جلوه ای از جامعه دینی.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. فرارسیدن سال روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت شما تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب درباره رسیدگی به وضع جان باختگان و مصدومان رخدادهای اخیر تاکید کردند رأفت اسلامی مبنا باشد. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی که چندی قبل درباره نحوه مدیریت وضعیت جان باختگان و مصدومین حوادث اخیر خدمت ایشان تقدیم شد، ضمن موافقت با پیشنهادات مطرح شده مقرر کردند هرچه سریع‌تر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیک‌تر است عمل شود. با توجه به دستور و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، از چند قبل کار رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده برای جان باختگان و مصدومین رخدادهای اخیر در سطح استان‌ها آغاز شده است. حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد منصوب کردند. متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج سید احمد رضا شاهرخی دامت افاضاتو، نظر به پایان مسئولیت جناب حجت الاسلام آقای میر عمادی و با تشکر و قدردانی از زحمات ایشان در این سالها، جناب عالی را که خود برخواسته از میان همان مردم و شناخته شده و متعلق به آن منطقه می باشید، به نمایندگی خود در استان لرستان و امامت جمعه شهر خرم‌آباد منصوب می کنم. خاطره وفاداری صادقانه مردم شجاع آن استان به انقلاب و نظام اسلامی و راه مستقیم امام بزرگوار هرگز از ذهنیت کشور و ملت زدوده نخواهد شد. حضور جناب عالی انشاءالله باید به تقویت این ایمان خالص و حمایت از جوانان مؤمن و ایجاد فضای سلامت معنوی و محبت اسلامی بینجامد. بهره‌گیری از فرزانگان حوزه و دانشگاه توصیه مؤکد این جانب است. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 13 آذر 1398. رئیس جمهوری خاطر نشان کرد باید با افرادی که در اغتشاشات اخیر جرم و گناهی نداشتند و یا جرم آنها کم بوده است با رحمت برخورد کنیم. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در 26 همایش ملی بیمه و توسعه با اشاره به حوادث هفته ای آخر آبان گفت با مجرمان باید در حد قانون برخورد شود و با کسانی که تخلف و جرم کوچکی مرتکب شده اند نیز با رأفت اسلامی برخورد شود.
اونایی که سازمان یافته تو این داستان آمدن، تو اعترافاتشون که عادتاً در آینده پخش میشه و شما خواهید دید، برنامه ریزی اینها بیش از 2 سال اینا برنامه ریزی کرده بودن. پارسال در یه مقطعی میخواستن، زمان مناسب نبوده. امسال میخواستن در یه مقطعی مناسب، بیشترم به فکر مثلا آخر دی و تو بهمن و یا نزدیک انتخابات و تو اون ایام اینا برنامه ریزی کرده بودن. این وقتی که این مسئله اعلام شد، اونا ارباباشون از خارج بهشون گفتن الان موقعشه، اون اجرا کنید، اون تحریک منو بود، آمدم بیرون. خب با اینا باید برخورد شه، ما کاری نداریم. کسی تخلف کرده، کسی وابسته است، حالا عددشون هر چه است که به هر حال قوه قضاییه رسیدگی بکنه.
رئیس جمهوری در بخش دیگر از سخنان خود در این همایش افزود راهی جز مقاومت و ایستادگی در برابر تحریم کنندگان نداریم، اما روزنه مذاکره را هم نبستیم. رئیس دستگاه قضا گفت باید در تصمیم گیری های بزرگ مردم را اقناع کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جمع خانواده شهدای سارگران، روحانیون، نخبگان و اقشار مختلف مردم اصفهان افزود نقش دادن و محرم دانستن مردم می تواند کمک بسزایی در مشارکت مهمترین امور کشور داشته باشد، زیرا مهمترین کارهای کشور در پرتو کمک مردم در 40 سال گذشته انجام شده است. رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ناامنی های اخیر گفت افرادی که با ایجاد ناامنی به اموال عمومی خسارت زدند و اغتشاش و شرارت کردند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.
اون کسانی که ایجاد ناامنی کردند، دل زن و بچه مردم رو لرزوندند، خلاف ارزش ها حرکت کردند، به اموال عمومی خسارت زدند، اقتشاش کردند، شرارت کردند، برابر اونچه که قانون تعیین کرده با همه اونها برخورد خواهد شد، به مجازات خواهند رسید انشاءالله. نسبت به سفره مردم و معیشت مردم با همه وجود باید توجه کرد. با اونچه نسبت به شهر و روستا میگذره، نسبت به کارگر و کشاورز میگذره، باید همه مسئولان و دستندرکاران توجه کنند. اینم حرف کاملا متین و درستی است که مورد تأکید همه ماست.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. فرمانده سپاه پاسداران اظهار داشت شهیدان استوانه‌های عظیم استقلال، بقا، آزادی و حیات طیبه اسلامی هستند. سردار سلامی امروز در کنگره بزرگداشت 92 هزار شهید بسیجی افزود راز زندگی و بقای ملت‌ها در شکوه شهدا آشکار می‌شود و بدون آنها ما نه امن و نه مستقل بوده‌ایم و نه خواهیم بود. فرمانده سپاه پاسداران در ادامه به حضور باشکوه مردم در محکومیت آشوبگران در هفته‌های اخیر اشاره و تصریح کرد مردم ایران با حضور خود سیلی محکمی به صورت استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا زدند.
ملت بزرگ ایران در هفته‌های گذشته سیلی مستحکم دیگری را بر صورت استکبار به خصوص آمریکا نواخت، آنگونه که صورتش 180 درجه برگشت.
تا پایان چهارمین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات خانه ملت بیش از 4700 نفر داوطلب 11 دوره مجلس شورای اسلامی شدند. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین میزان داوطلبین را در چند روز اخیر داشتند. 9 میلیون سند از شهدا در اداره اسناد و انتشارات بنیاد شهید جمع‌آوری شده است. معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد در اداره اسناد و انتشارات اقداماتی درباره جمع‌آوری اسناد شهدا، وصیت‌نامه‌ها، خاطرات ایثارگران و خانواده شهدا با جدیت دنبال می‌شود، به طوری که در حال حاضر 9 میلیون سند از شهدا جمع‌آوری شده است و نگهداری می‌شود. معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد کشور به سوی سالمندی در حرکت است و تا 25 سال آینده از هر 3 ایرانی 1 نفر سالمند است. آقای رئیسی با بیان اینکه سن ازدواج و فاصله زمان ازدواج تا تولد اولین فرزند افزایش یافته است تصریح کرد باید با مشارکت تمامی سازمان‌ها فرهنگ‌سازی در این زمینه بیش از پیش انجام شود تا ضمن تسهیل در امر ازدواج بانوان تشویق به فرزندآوری شوند. بعد اولیت آستان قدس رضوی در پیامی ضمن گرامیداشت روز جهانی معلولان بر ضرورت مناسب سازی فوری مسیرهای حرم مطهر تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین مروی در این پیام افزود تسهیل مسیرهای رفت آمد معلولان، جانبازان، نابینایان و افراد کمتوان به حرم مطهر به ویژه ضریح مطهر باید در اولویت مدیران باشد و کوچکترین مانع و زحمت برای زیارت زائران پذیرفتنی نیست. به آگاهیتان می‌رسانم فردا پنجشنبه 14 آذر سال 1398 هجری شمسی برابر است با 8 ربیع الثانی سال 1400 41 هجری قمری و 5 دسامبر سال 2019 میلادی. هنگام نیمه شب شرق امشب به افق قم ساعت 23:13 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 5:30 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:58 دقیقه است. به آگاهی تان میرسانم شما مخاطبان میتوانید اخبار این بخش خبری را در کانال خبر معارف در پیام رسان ایتا به نشانی معارف نیوز دنبال کنید. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی کنید نباید تعطیل می شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشاءالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. قبل از هر چیزی لازم میدونم که فرارسیدن میلاد امام حسن عسکری علیه السلام رو محضر همه شما عزیزان بزرگواران تبریک و تهنیت عرض کنم. خب، همسایه شرقی ایران یعنی افغانستان همواره برای کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار بوده. اهمیت افغانستان علاوه بر اسلام و مردم مسلمان این کشور، جغرافیای این کشور هم هست که با قرار گرفتن در میان سه حوزه فرهنگی و اقتصادی و ژئوپلیتیک منطقه از جایگاه و موقعیت ویژه‌ای برخوردار هست، موقعیتی که فرصت‌ها و ظرفیت مهمی رو در عرصه اقتصادی و سیاسی برای این کشور فراهم کرده که با مدیریت درست و مدبرانه میتوانست و میتواند آینده درخشانی رو برای این کشور رقم بزنه. اما افسوس که قدرتمندان مستکبر همواره چشم طمع به این کشور داشتن، از اشغال و تجاوز شوروی تا حضور گروه های تروریستی مدعی اسلام و تا حضور اشغالگرانه امریکا که هنوز هم ادامه داره. به نظر می رسید که با پیروزی مردم افغانستان در برابر تهاجم و اشغال شوروی شاید دوران روشنی برای مردم این کشور فرا رسیده باشه، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و مردم مسلمان افغانستان همچنان درگیر داره برخی از مسائل هستند. امشب با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید عیسی حسینی مزاری، کارشناس مسائل افغانستان و مدیر مسئول خبرگزاری صدای افغان آوا، آخرین تحولات این کشور رو پی میگیریم. آقای حسینی مزاری سلام، شبتون بخیر باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به شما و شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای حسینی، تو افغانستان چه خبره؟ بحث انتخابات چه ساز و کاری داره که همچنان بر سر در واقع صحت و سلامت انتخابات در این کشور بحث هست؟ آقای عبدالله از یک طرف، سایر کاندیداها از طرف دیگر، دولت مرکزی از یک طرف دیگر، آیا سازوکار مناسبی برای یک انتخابات سالم وجود نداشته؟ چه اتفاقی افتاده؟
سازوکار وجود داره و وجود داشته و قرار بوده که تنها آرایی که به وسیله بایومتریک ثبت شده مورد اعتبار باشه، اما بخشی از کاندیداها به ویژه طیف رئیس جمهور فعلی تلاش دارن که آرای غیر بایومتریک شده، یعنی آرایی که قبل از آغاز رایگیری یا بعد از پایان رایگیری به نحوی در داخل صندوق ها ریخته شده، اینا هم مورد تایید قرار بگیرد. بنابراین کشمکش هست بین تیم آقای غنی و بقیه کاندیداها و کمیسیون انتخابات هم به دنبال بازشماری آرا هست. تیم آقای غنی بازشماری را تایید میکنه و احتمال بقیه کاندیداها این است که اگر بازشماری صورت بگیره در این مثلا حیث و بحث ممکن است که تقلبات بیشتر صورت بگیره و به نفع آقای غنی کار شود. لذا بقیه کاندیداها مخالفت میکنه با بازشماری آرا. به همین دلیل بحث اعلام نتایج انتخابات تا هنوز طول کشیده و هنوز هم معلوم نیست که به این زودی اعلام شود یا نشود.
آقای حسینی، الان اگر بازشماری نشه آیا برنده انتخابات تفاوت خواهد کرد و اینکه کاندیداها دارن از یک ظن و گمان صحبت میکنن برای در واقع تقلب در صورت بازشماری یا نه اصلا یه چیز واقعی و شاید در صحنه سیاسی این کشور باشه؟
بقیه کاندیداها ادعای داشتن اسناد و مدارک دارن که اگر غیر از آرای غیر از بایومتریک اعتبار بخشی شود قطعا به نفع آقای غنی خواهد بود، اما اگر صرفاً آرای بایومتریک شده و تهی مورد تایید باشد، آقای غنی بازنده این دوره است و جناب آقای عبدالله رئیس جمهور افغانستان خواهد.
آها، پس یعنی بقیه کاندیدا رو آقای عبدالله نظر دارن که ایشون در واقع برنده است به نوعی؟
تقریباً اینطوری به نظر میرسد.
بسیار خوب آقای حسینی، سوالتون تمام شد، من سوال بعدی میتونم بپرسم یا ادامه دارم؟
بله بفرمایید.
بسیار خوب، سفر دونالد ترامپ در هفته گذشته، پنجشنبه هفته گذشته، آیا ارتباطی هم با این مسئله داره؟ یعنی آیا آقای اشرف غنی الان میتونه به پشوانه حالا حمایت‌های دونالد ترامپ تغییری هم در این نتیجه انتخابات بده، یا به هر حال احزاب سیاسی حاضر در صحنه سیاسی افغانستان اون اندازه قدرتمند هستند که بتونن جلوی این بازشماری رو بگیرند؟
آمدن ترامپ نمیتونه صرفاً به خاطر بحث انتخابات افغانستان باشه، بلکه افغانستان در نظر آمریکایی ها یک موقعیت و منطقه بسیار بسیار استراتژیک است. برنامه های مختلف دارن، کارهای زیادی در افغانستان دارن، بنابراین طبیعی است که شخصی مثل آقای ترامپ راه دور را طی بکنه و در یک موقعیت پرخطر حضور داشته باشه و از اتاق فکر و به هر حال مرکز فرماندهی آمریکایی ها در افغانستان دیدار به عمل بیارن و در جریان دقیق طرح‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت آمریکایی ها قرار بگیره. اما
این یکی از اهداف میتونه باشه دیگه.
بله، ولی به صورت طبیعی حضور آقای ترامپ و در عین حال آمدن آقای اشرف غنی در پایگاه بگرام و ایستادن در پشت آقای ترامپ هنگام سخنرانی و در کنار سربازان آمریکایی طبیعتاً موقعیت را برای اشرف غنی ایجاد میکنه، چنانچه در گذشته این تفسیرات وجود داشت که ممکن است آمریکایی ها از غنی حمایت نکنند و روگردان شده باشند، اما رفتن آقای غنی به آمریکا و همچنان حضور ایشان در دقیقه 90 در پایگاه بگرام این ظن و گمان افزایش میده که رابطه اشرف غنی با آمریکایی ها گرمتر و صمیمیتر از قبل شده باشد. با وصف این که آقای کرزی در مصاحبه خود در روزهای اخیر عنوان کرد که آقای اشرف غنی با آمریکایی ها همکار بوده و هیچ مشکلی تا هنوز نداشته و طبعا طیف آمریکایی ها نگاه مثبتی و اشرف غنی و تیم ایشان دارد.
و خیلی بد بود آقای حسینی که حالا رئیس جمهور یک کشور بیاد برای دیدن ترامپ مثلا به یک پایگاه نظامی بگرام. مثلا آیا افکار عمومی در افغانستان چطور برخورد میکنه با این قضیه؟
باستاد خیلی منفی در سطح مردم افغانستان داشت و اکثر شخصیت ها محافل و دیدگاه مردم افغانستان متوجه این بحث است که آقای اشرف غنی غرور اسلامی و ملی افغانستان از زیر پای جناب آقای ترامپ کرد و ضربه سختی به حیثیت ملی مردم افغانستان بود. این در حال است که در دوره قبل آقای اوباما آمد به بگرام و از آقای کرزی دعوت کرد که بیاید تا اونجا با ایشان دیدار بکند، اما آقای کرزی امتناع کرد و به سمت آقای اوباما و دیدار ایشان نرفت و این یک نقطه بسیار بسیار مثبت برای آقای کرزی بود و در پرونده به هر حال مسئولیت ایشان در سطح کلان افغانستان ثبت شد. اما آقای اشرف غنی قطعا مورد تنفر و اظهار انزجار مردم افغانستان شخصیت ها و محافل مختلف قرار گرفت.
آقای کرزایی الان هم که از قدرت در واقع اومده کنار خیلی انتقادهای زیادی به امریکا داره، نمیدونم در زمان اینکه در مسند قدرت هم بود همین اتفاق میافتاد یا الان این خاصیت در واقع رؤسای جمهور هست که وقتی برمیگردن از مسند در واقع میگن منتقد میشن در افغانستان.
آقای کرزایی در زمان ریاست جمهوری خودش هم انتقادات صریحی نسبت به آمریکایی‌ها داشت، چه در عملکرد خودسرانه اینها در افغانستان و چه در بحث پیمان امنیتی و امضای این قرارداد تا آخر حاضر نشد آقای کرزایی این پیمان را امضا بکند. و عمدترین و بارزترین نقطه موضع‌گیری مثبت آقای کرزایی به نفع مردم افغانستان این بود که در خود آمریکا هنگامی که دیدار با آقای اوباما داشت، ایشان در مصاحبه مطبوعاتی علیه جمهوری اسلامی ایران حرف زد، اما آقای کرزایی در همونجا در کنار آقای اوباما از جمهوری اسلامی ایران و منافع همسایه‌داری و ارتباطات با این نظام دفاع کرد.
بسیار خوب. خب آقای حسینی، حال من یه سوال کوتاه در این زمینه پرسیدم چون میخوام در خصوص مذاکرات گروه طالبان با امریکایی‌ها هم از حضورتون بپرسم. این که آیا به هر حال تکلیف انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چی خواهد شد با توجه به حالا حوادثی که این روزها در جریان هست در این کشور در این خصوص؟
من معتقد هستم که انتخابات افغانستان با جنجال‌های بیشتر مواجه خواهد بود و در روزهای آتی حداقل ما انتظار اعلام نتایج نخواهیم داشت. چرا؟ به خاطر اینکه در افغانستان حاکمیت اصلی و اشراف اصلی دست نیروهای خارجی است و نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی ها در برنامه ها و تصامیم کلان افغانستان نفوذ دارن، حضور دارن و اشراف دارن و قطعا تا جریانات در مسیر اهداف خودشان نکشانن و بهره برداری نکنن قطعا دستبردار نیستن. بنابراین جنجال انتخاباتی رو ما معتقد هستم که مرتبط است با دخالت آمریکایی ها، حالا یا به خاطر این که در جهت مستحصل کردن سایر کاندیداهایی که مورد نظر آمریکایی ها نیست، یا به خاطر این که در نهایت اطراف مختلف وادار شدن برای تقاضای از آمریکایی ها جهت دخالت و حل موضوع مثل دفعه پیش، و یا به خاطر این که زمینه مساعد شد برای ایجاد یک حکومت موقت تا او زمان هم پرورشت مذاکرات با طالبا روشن و مشخص شد و اگر توانستند بخش از گروه طالبا هم در
وقت نقش افکار عمومی و احزاب این کشور مخصوصاً را احزاب اسلامی چی هست در این میان؟ آیا نمیتونن مقاومت کنن در مقابل این مسائل؟
من متأسفانه در شرایط فعلی افغانستان جبهه قدرتمندی که منافع اسلامی و ملی افغانستان را در نظر بگیره و مبتنی به او عمل بکنه و حرکت بکنه
نمیبینه
و الا قطعا اگر احزاب افغانستان و سازمان‌ها و جریان‌های اسلامی و دینی و حتی ملی صرف افغانستان اگر در کنار هم باشند، اینها با یک توان جدی میتونن.
آخه آقای حسینی، این مردم همین مردمی هستند که در مقابل اشغال تجاوز شوروی اونطور جانانه مقاومت کردن تا مجبور کردن اونها رو به خروج و پذیرش شکست. حالا امریکایی ها که حالا علاوه بر حضور نظامی در واقع به نوعی حضور فرهنگیشون هم برای مردم افغانستان دردسر سازه. به هر حال امیدوارم که مردم افغانستان و افکار عمومی همینطور احزاب اسلامی بهترین راه رو در این زمینه برگزینند. آقای حسینی، بحث مذاکرات طالبان و امریکا، آیا این نشان از استیصال امریکاست به نوعی و اینکه آیا پس از این طالبان نمیتونن قدرت بیشتری بگیرن با اینکه به هر حال پرونده درخشانی هم در این زمینه در افغانستان ندارن، سرنوشت این مذاکرات چی خواهد شد برای آینده افغانستان؟
به نظر ما به صورت طبیعی احساس میشه که آمریکایی‌ها کاملا مستعجل هستن و دقیقاً نمیدونن که چه راهی و چه کاری در پیش بگیرن، چون اینها امیدوار بودن که با حضور در افغانستان و با مصرف 100 میلیارد دلار به سرعت نسبت به افغانستان اشراف پیدا بکنن و بر همه جوانب مسلط شون. اما ما دیدیم که هرچی از عمر حضور آمریکا در افغانستان میگذره و ناامنی ها دامن زده میشه و مشکلات و معضلات مختلف در افغانستان پدیدار میشه. خب دلیلش هم این است که از یک طرف مردم افغانستان دیدگاه مثبت به آمریکایی ها ندارد و اکثر جریان های سیاسی و اسلامی افغانستان نگاه مثبت ندارد و از طرف هم آمریکایی ها به تنهایی نمیتونند مطابق اهداف خودشان در افغانستان و منطقه حرکت بکنند، چون کشورهای قدرتمند دیگه مخالف اهداف آمریکایی در جمله چین، روسیه، هند و به ویژه جمهوری اسلامی ایران طبیعتاً امروزه آمریکایی ها دست و پاچه هستند. از طرف دلیل مذاکره با طالبا بیشتر به خاطر مستحصل ساختن و خسته ساختن طالبا و به اعتبار کردن طالبا در نزد قدرت هایی که قبلا طالبا با اونا تماس داشتن و ارتباط نزدیک پیدا کردن مثل روسیه، ایران و چین، و اینکه آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که اگر دیر بجنبند این جریان در دامن کشورهای مخالف آمریکا خواهد افتاد و آنگاه در روش شوروی دیگر برای آمریکایی‌ها رقم خواهد خورد. بنابراین از یک طرف برای دور کردن طالبا از محور روسیه، ایران و چین خواستن مذاکرات را راه بندازن و از طرف دیگر در مسیر مستقل ساختن طالبا و ایجاد انشقاق و انشعاب در میان طالبا و در نهایت اگر توانستن پهمانده طالبا را به نحوی از صحنه جنگ دور بکنن، بیارن وارد عرصه سیاسی و قدرت سیاسی بکنن، آنگاه و انهای مختلف روی اینها هم کار بکنن و شخصیت‌های طالبی که ادعای مبارزه و مجاهدت علیه آمریکا داشتن از این هدف و ارزششان دور بکنن،
در واقع از درون توهیشون کنن.
درون توهیشان بکنن. و دلیل دوم هم این است که تلاش بر این است که طالبا را از صحنه جنگ دور بکنن و صحنه جنگ خالی بکنن برای استقرار و گسترش داعش، چون برفرض اگر طالبا با آمریکایی ها هم می بودن دیدگاه بین‌المللی نداشتن. طالبا صرفا در دنبال بحث امارت اسلامی در داخل افغانستان است، اما آمریکایی ها به دنبال جریان است که دیدگاه بین‌المللی داشته باشن و از این گروه ها علیه ایران و چین و روسیه استفاده بکنند. بنابراین تصمیم آمریکایی ها این است که طالبا را از صحنه دور بکنن و جایگزین دیگری برای طالبا پیدا بکنن که فعلا بحث داعش مطرح است و انتقال فران داعش از سوریه و عراق به افغانستان و سربازگیری برای اینها. و آمریکایی ها قرار بر این است که
بسیار خوب
با استقرار و تقویت داعش در مرزهای شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان حملات سختی را علیه روس‌ها، ایرانی‌ها و چینی‌ها داشته باشد، چون این روند در مسیر و در راستای اهداف استراتژیک آمریکاست. آمریکا اصولا وارد افغانستان تا اشراف بر این 4 کشور داشته باشد، روسیه، چین، ایران و هند.
بسیار خوب.
بنابر این است که تلاش آمریکایی‌ها در این مسیر قابل تعریف است.
متشکرم از جناب حسینی مزاری، کارشناس مسائل افغانستان، مدیر مسئول خبرگزاری صدای افغان که با ما همراه بودن. به هر حال برای مردم افغانستان روز بهروزی داریم و مطمئنیم که مردم مجاهد و مبارز افغانستان تحمل این چنین طرحهایی رو نخواهند داشت و انشالله افغانستان بار دیگر روی آرامش و صلح و رفاه رو انشالله ببینه. آقای حسینی خیلی متشکرم.
انشالله خواهش میکنم. خدا
خدا نگهدارتون. متشکرم از دوستان عزیزانی که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شب بخیر. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي
چهارشنبه. شب شما به خیر و نیکی و سلامتی باشه. شب میلاد با سعادت آقای امام حسن عسکری علیه السلام. انشالله که دلتون خوش باشه، سرتون سلامت، و خدمتگزار شما هستیم در پخش رادیو معرف.